صلاه والسلام عليك يا مولاي يا ابا صالح الله ورحمه الله وبركاته. مسئله قبلی رو کامل کردیم، شکر خدا، و اون جواز بیع اول و اوراس مال ابولحم بود و من هم حکم نجاست باطن هم که قبلا گفته شده بود که شما الان سوال کردید. و مسئله سوم ما در مسئله دوم، آیا دکتر فهیمی سوالی داشت کفتش گرفتن خوبی اشکال دارید. مسئله دوم ما خلاصش این شد که بی بولوهوس مرکوم لحم مانی از بی بولوهایت مرکوم لحم نیست، و اما بی بولوهوس غیر مرکوم لحم بی بولوهوس مرکوم لحم مانعی ندارد. آخرین دلیلی که در اون رابطه از سید الخویی گفت شد این بود که فرض کنیم مالیت شرطه، به اون مالیت اطلاقات میگیرد، اطلاق عفو بالعقود و اطلاق تجارت انتراب. شما ظاهرن این اطلاق شکنه
که فهمیدید که تجارت هم از بیعه، مثلا به صورت هبه یا سول و اینا میشه
معاوضه مستقله. ما در معاملات چیزی داریم به نام معاوضه مستقله، لبیعه صدق.
پس این بود که مرحوم آقای خویی معاملات رو اهم از مسئله بیع و صلح و مطالب حتی نکاح میدانند، ولذا اختصاص این معامله رو بعد در اونجا تا اونجا که ذهنم هست برمی تجارت ننتراز هم استدلال میفرمند. این که جناب آقای اختصاص بفرمایید مثلا تجارت رو به بیع یه مقداری محل فرمایید،
عکسش رو گفتیم آخر وقت بود تو آزانه شلوغ هم بود و تحلیم شد. ایشان می فرماید که اگر شما اشکال بکنید که بول مایو کل و لحمو مالیت ندارد، در بی مالیت شرطه، میگیم خب بیش درست نیست، اما دلیلش احل الله به شاملش نمی شود، اما مبادله که هست تجارت انتراز شاملش می شود. تجارت انتراز اختصاص به بیع ندارد، هر معاوضه ای را شامل می شود، یه معاوضه است. در معاوضه هم اینه که مال منفعت داشته باشد، گفتیم اول و اوراس منفعت دارد و از اون چه تجارت و انتراز شاملش میشد، و عفو بالعقود هم که همینطور شاملش میشد اگر معاتاد نداشت.
پس کجا میفهمید که این مالیت فقط توی بیع شرطه؟ چون شرط بیعه
معامله، معامله را بیعه معنا کرد صاحب مصباح گفت مبادلت المال بالمال. یک نکته مشهور هم بین فقها، اگر اجماع نباشد حد اقل مشهور بین فقها این است که در معامله بی مبادله مال به مال هست، مال شرط، و الا صلحی که آدم حق را صلح بکند که بی نمی کند. اگر مال نبود تحت عنوان صلح یا ایام آرزه مستقل مندرش میشد. این مطلب تمام برابر این ما طبق قول مشهور ماریت را در بعثت میدونیم و اون ادله‌ای که در جهت عدم اشتراط ماریت گفته میشد دلیل نبود، مثال بود. یادتون نره مثال دلیل نمیشه. مثال ها را گفتیم که مثالی نیست برای مثلا امام خمینی فرمونده بود که کسی دیگر برید موش سیف کنید من میخورم. این اولا گفتن که در ازهره در فهم او و ثانیا جهاله است در مقابل عمل نه در مقابل ما. و بعد آخر حرف اصلی هم اینه که مثال دلیل نیست. یه مثال بر فرض هم درست میشه، مثال دلیل نیست. این مطلب قبلی ما حل شد و سوالات رو الان توضیح دادیم و شد. اما پس برای این مالیت لغتن و فهم مشهور بلکه اجماع شد. اما امام سید الاستاد و آقای حکیم مالیت رو دو چهره یا قدر دنیای فقه و اصول مالیت رو شرط میدید. ارزاد در ذهن شما باشه و همچنین امام خمینی هم ماریت رو شرط میدن. فرع دوم ما عبارت است از این که فرع دوم بیع اموال و اوراس ما لا یؤکل لحمه. هر خبری یوکل و لحمه بود، این لا یوکل و لحمه. حیوانات که محرم الاکل هستن، اینها بول و خورشان، روزشان جایز است مورد معامله به قرار بگیرد. مشهور بلکه ادعای اجماع شده است در عدم جواز. ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود به این شرح است: ادله عدم جواز بیع اموال و اوراس ما لا یؤکل لحمه از این قرار است: یک، اجماع. هر اجماع منقول حد اقل اجماعی است که ادعا شده است و در کتب فقهی هم ذکر شده است. نفی اجماع نمی کنه. مخالفت فقهای اخیر رو هم کاسر اجماع نمیدونیم، اما حجیت اجماع با بحثی که داشته ایم مبنایی است. مبنای ما ضعفا نیست، مبنای فقها مرزبندی شده است. تا زمان شیخ انصاری این اجماع اعتبار دارد، تا قبل از زمان اعتبار دارد، مدرکی باشد یا مدرکی نباشد کار نداره، بلکه تقسیم به مدرکی و غیر مدرکی وجود نداشت تا قبل از زمان شیخ انصاری. میبینید جواهر که میگرد النصوص و الاجماعات با هم ذکر مبناییست. و اما بعد از زمان شیخ انصاری و تطور اصول و مخصوصا مبنای سید الاستاد قدس الله اسرارهم، این اجماع کوچکترین اعتباری ندارد، مدرک دارد، معلوم المدرک یا محتمل المدرک است. اجماعی که مدرکی شد دیگه اجماع تعبدی نیست که کاشف قطعی از قول معصوم باشه. به مدرک نگاه. خب ما حسن رسم ادعای اجماع علل مبناست، اما دلیل دوم اشتراط مالیت، این دلیل هم مبنایی در آمد از کار بر مبنای مشهور یا قدما لغتن و اصطلاحاً مالیت شرطه و اموال و اوراس مال لا یؤکل لحم مالیت ندارن. نه بنابراین بر اون مبنا بیع این اموال و اوراس جایز نیست، اما بر مبنای احازن سلاس سید الخویی سید الحکیم امام خمینی که مالیت و شرط نمیدانن در بیع، این دلیل مانع از صحت بیع نمیشن. نداشته باشه مالیت بیع نیست، معاوضه است، داد و ستدی است به مبنای سید الاستاد. عموم تجارت ان تراز شاملش میشد، از این جهت مانعی ندارد. و دلیل سوم نجاست این اعیان، ابوال و اوراس لا یؤکل لحمه ما لا یؤکل لحمه نجس دیگه. نجس و نجاست مانع معامله است، شیء نجس قابل معامله نیست. این مطلبی است که فقها بحث کرده اند و مستفاد از روایات. عمدترین مدرک برای این مطلب که شیء نجس معاملش درست نیست مکاسب خوندیم، صفحه اول دوم سوم مکاسب محرمه، روایتی بود از کجا یادتون؟ از تحف العقول، کتاب تحف العقول صفحه 331، و در وسائل هم نقل شده، وسائل جلد 12 باب 2 از ابواب ما یکتسب به حدیث 1. محل استشهاد اینه، روایت طولانیه، او شیئون من وجوه نجس حرام محرم کل به این مزمون. این روایت با اطلاق خودش میفرماید چیزی که از اعیان نجسه باشد تمامی تقلباتش حرامه، از جمله بیت و شراش حرام،
محرمش
تاکیده حرام و حرام موقع آمد برای تاکید محرم و حرام سفر نیست برای مبلغ و قاس.
نه آخر اونجا گفتن حرام حرام اولیست موقع بعضی
و اونها که تفلکی ها بعضی هم میگن حرام و حرام صحیحش مؤکده.
چیزی که قابل مثلا فایده داشته باشه
اون احسن تو سؤال خوبیست الان میرسیم. این نکته جالب بود که معنی حرام و حرام بفهمه که اصلی ترین تعبیر این بود، اون تعابیری که میکنن توجیهاتیست که درست بکنن، توجیه تراشیست درستش حرام و حرام هست. دو تا سوال خوبی کرد شما و از شما نسی هست ازش هم نقل تمام شد. چی میگفتیم؟ گفتیم که مدرک این حکم که اشیاء نجس سائر تقلبات جائلیست این روایت بود. سید استاد میفرماید که اولا این روایت خود مؤلف کتاب یعقوب ابن خیب خود این کتاب و مؤلفش درست آدم درست و سالم و متقی است، در این شکی نیست. نسبت کتاب هم از دیگه ایشان ثابته، شکی در ایشان. اما ایشان روایت رو مرسل نقل میکنه، روایت مرسل مستده نقل نمیکنه. بنابراین روایت که مرسل باشد سند اعتبار ندارد. سندش قابل اعتبار نبود در مقام استدلال قابل اعتماد نیست. و ثانیاً در خود همون روایت تعلیل آمده لأنه لا یجوز اکله و شربه و لبسه، تعلیل شده، روایت معلله هست، اشاره تصریح میکند بر این که این اعیان نجسه منفعتی ندارد، این منافع رو ندارد. اگر منفعتی فرض کنیم داشت مشمول این روایت نیست.
چرا؟
چون در روایت تصریح شده که این منافع رو ندارد، منافع انبیاء نام میبرد و در مقام بیان هست چیزی دیگه جا نذاشت، چیزی دیگه وجود نداشت، اگه وجود داشت میگفت، منفعت دیگه داشت میگفت. پس این منافع که ندارد بیع و معاملش جایز نیست. حالا پس از که ما فهمیدیم معلل شد حکم به این علت، به علت نداشتن انتفاع، حکم تابع علت خودشه. و اگر چنانچه ما دیدیم که انتفاعی داشت در موردی، آن را حکم به جواز خواهیم کرد.
موضوع پاپاین بیان در این مورد دلالتش مشکل نداره، اما از این جهت که یک روایت نقل به معنا بودنش برای مقطع باشد، از اطلاقش میتونه استفاده بکنیم.
از در رجال گفتیم که فرق بین نقل به معنا و نقل به لفظ اینه. اولا یادمون نرد که در رجال نمیتونه شما بودیم در رجال گفتیم که به این مضمون برعکس مشتهر نقل به معنا تجویز شده، ولی اکثریت نقل ها نص لفظه. این یک نقطه که یادمون نرد. فقط اگر نقل به معنا بشود از توی این معصوم تجویز شد. و ثانیاً اگر شک بکنیم که این نقل به لفظ است یا نقل به معنا، از اینه که نقل به لفظ. و ثالثاً اگر احراز کردیم نقل به معنا، اطلاقش محل کلام
سوال محل
بله، اگر نقل به معنا محل کلام، کلام معصوم خود باید اطلاق دارد. نقل به معنا الفاظ معصوم نیست، ممکنه به عباراتی باشد، ما اطلاق رو از عبارت میفهمیم، عبارت که نقل معنا است ممکن اطلاقی نداشته باشد. سوال شما سوال خوبی بود، اما ربطش اینجا چی بود؟
این حدیث در متنش اینو گفت زیاده که بهتر متنه که
خب شما یکی از اشکالاتی که الان میکنید آقای مطهری اشکال دیگری داره با اون اینه که این حدیث اصلا محترمانه بذارید کنار، ولی اینکه این جزء احادیثی است که نقل به معنا شده است خیلی از اخلاقش نمیشه بهره گرفت. بسیار خوب، حدیث مدرک ما حدیث تحف العقول بود، هرچند کتاب و مؤلف کتاب مورد تأییده، آن روایت مرسله و متن روایت هم دلالتش بر ما حصیلت النص دلالتش بر عدم جواز بیع اعیان نجسه کامل نیست.
وسایل هم مرسله یا نه؟ وسایل هم ذکر کرده تو وسایل هم مرسله،
ولی عمل بیع روایت شده
اونو میگه. این سوال خوبی بود، در فرع دوم میخواستم یادآور بشم که الان سیدان عزیز گفت همین اینجا ما یادآور بشم. مشهور به این روایت عمل کرده باشه، گفته میشد که این روایت اعتبارش رو از طریق عمل به دست میاد. عمل مشهور اون هم تا حالا که ما پیش رفتیم مبنایی شد. مشهور بازم قبل از زمان شیخ انصاری شهرت هم اعتبار داشت، جابر بود، مشهور هم اعتبار داشت. اون تا ما بحث مفصلی کردیم که شهرت قدمایی الان بر مبنای خود سید الخوبی هم اعتبار داشت.
در محاکم فرق میدازم بین قانون شکلی و ماهوی. مثلا فرض فرمود که اگر تا دیروز یک کسی میخواست که نفی بکنه، صرف نفیش کافی بود، ولی الان قسم باید بخوره، البینه تو الان بوده ولی الان نکرد. ولی از نظر ماهوی قانون زمانی که تصدیق شده بعد از اون عوض شده رو همون قانون ماهوی سابق رو اجرا میکنن. به عنوان مثال اگر فرض فرمود که در شکلات گاوی که مدت زیادی همه مصرف میکردن، بعدا معلوم شد که اینا از خارج که میاد توش یه ذره بیسکی میریزن، آدم میخوره یه جوری میشه. بعد حالا فرض فرمود که حکم حلیت نسبت به سابق بار کرده و همینطور طهارت، ولی واقعا اگر فرض کنید که این به جای آلودگی باشه لباس و مطالب، بعد از اینکه الان مشخص شد که بیسکی توش هست حرامه، اون حکم ما ماهوی سابق اجرا میشه یا نمیشه؟
برای آلودگی لباس؟
بله
بله.
یعنی اثرش هست؟
اثرش هست، ولی باید تفریح شد.
حالا در این اجماع مدرکی که شما فرمودید، یعنی واقعا اگر ما بخوایم سرایت بدیم نسبت به مطالبی و مبانی که اونا خود رو صادر کردن، خیلی مطالب میریزه به هم.
درست. شما رفتید در فروع حقوقی خودتون گفته بودید محضر شما که صورت مسئله هرچند می نماید محل ابتلا نباشه، یعنی قواعد و معیارهایی رو برمیخوریم که آثار محل ابتلا زیاد دارد. حقیقت مطلب این است که ما در اون بحث گفتیم و ثابت شد که اجماع الان هم اعتبار دارد و حتی گفتیم نظر اون اعازم مخصوصا سید الاستاد در مقام فتوا مطابق اجماعات و مشهورات
چاوامان معیه تذیرفتیم.
بله.
در اون معیه
و اب شهرت را و اما اجماع قطعا اثر دارد به عنوان از لحاظ حقوقی شما، به عنوان دید کارشناسی، از لحاظ مطلبه ها، به عنوان نظر خبره و اعتماد اثر دارد قطعا اجماع. منتها اجماع دلیل مستقل باشد، ما شکر خدا در صد تا صد فقه حکمی نداریم که احتیاج پیدا کنیم که فقط اجماع تنها دلیلش هست. اون دو تا موردی را که در کل فقه سراغ داریم که فقط اجماع مدرکشه، اونایی که اجماع تعبدی و مدرکی میگن اونها هم این دو مورد اجماع رو قبول دارن. پس ما مشکل راه ما صاف شد و به نتیجه رسیدیم اجماع قابل اعتماد هست، قطعا به استحکام حکم میافزاید و در سر تا سر راه دارد، نقش دارد و خادم
عمل مشهور در این نوع دارش رو ثابت.
آره عمل مشهور. این نکته رو که گفتیم مبنایی است سید الاستاد، دیگه کاملا شما قضیه در ذهنتون و پیش چشمتون گویا روشنه که صغرن و کبرن اشکال میکنه. اما من حیث و صغران میگرد عمل مشروع ثابت نیست. چرا؟ وقتی عمل مشروع ثابت میشود که حکم مستند به شهرت در کتاب خودشان ذکر شده باشد. خودما کتاب ندارن اکثریتشان. و ثانیاً من حیث الکبرا مشهور شهرت شبیه شایعه، یه چیزی پیش چند نفر مشهور شده، نه اجماع، نه سیره است، نه روایت، روب شهرت نه اصلا لها. ولیکن تحقیق اینه که این روایت روایت تحف العقول مخصوصا هم شهرت روایی دارد و هم عمل مشهور از ظاهر منطبق به مدلول همین روایته. ما در عمل مشهور به جز این مطلب که حکم مطابق با مدلول روایت باشد چیز دیگه لازم نداره، و الا به قول طلبه های قدیم سنگ بدون سنگ بر نمیشد، و الا دیگه دونه دونه مشخصا میگه اگر شما اینه نگفتید نمیشود. این دقت عقلیست، فلسفیست و اصولی که شما میگید دقت اوست.
بنابرای مبنا ضعف سنت را جبران میکنن عمل جبران دلالت بسید دارد.
شما فیلن از اطلاقتان اخرنشینی کردید، اما دلالت دلالتش که خود صدر روایت
شما کلی ها
همون جا که گفتش که من وجود نجس حرام و محرم که تمام شد دلالتش کامل بود. اشکال بر تعلیله، تعلیلی که می کنن جوابش اینه که این تعلیلها ها به شکل تعلیل ها به شکل کامل که نیست، یا انحصاری نیست، این تعلیل به شکل انحصاری نیست،
علت انحصاری
نیست، علت انحصاری نیست، اشاره است به این آثار اکل و شرب و لبس، اما تعلیل این علت منحصرش اون نیست. چرا؟ چرا علت منحصرش اون نیست؟ برای این که استفاده یک مطلبیه، خود نجاست این مطلب دیگریست، خود نجاست این موجودیت دارد در حکم. اونها آثاری است که با توجه به این که چیز نبود، انحصاری نبود، می شود فوائد، می شود حکم، انحصاری بود نیست. مشهور این استفاده، مشهور همین مطلب رو میگن و مستندشان هم همین این روایت. اما سید الاستاد که مشیش خلاف مشهور کرد این روایت رو گذاشت کنار. دلیل سوم شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه روایتی را نقل
کرد. چهارم میشه.
دلیل چهارم. من سوم گفتم. دلیل چهارم. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه روایتی را نقل میکنم. در کتاب خلاف که ادبیات عربیش خلاف و عوامی خلاف در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 184 روایت متنش اینه اون قسمتی که ما لازم داریم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه نوشتی حرم ثمنه دلالتش به این معناست که خداوند چیزی را که حرام کرده است من جمیع الوجوه ثمن اون هم حرام هست احیان نجسه از محرماتی اسم جمیع الوجود سامانش هم حرام دلالت مشکلی ندارد از لحاظ دلالت ما در اینجا ابهامی را روبرو نمی شویم اما از لحاظ سند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید این روایت رو فقط شیخ طائفه در خلاف و علامه هلی هم در بعضی از کتاب‌های خودش نقل کرده اما میگه من زیاد گشتم کلمه زیاد رو هم ذکر زیاد گشتن خب زیاد گشتن ایشان مثل زیاد گشتن ما که نیست دیگه از اون گشتن های تام به تقریبا در حد بشر عادی زیاد گشتن این روایت رو نیافتن ریشه و منبع برای این روایت در اصول روایی و کتب حدیث نیافتن
کتب اهل سنت هستیم
بله در مسند احمد سنن بیهقی سنن بیهقی که آنها شما گفتید جلد 6 صفحه 13 ذکر شده است احیانا دومیری هم میگه که این روایت سندش صحیحه بر اساس رجال ابناء عامه ولی اونها که به درد ما نمیخورن از شدت در صحت و اعتبار اونجا ما ظن ما قوی‌تر میشود که این روایت کاملا عامیه از طریق اهل بیت نیامده بنابراین سند این روایت قابل اعتماد نیست سند که قابل اعتماد نبود قابل استدلال هم نخواهد بود بنابراین دلیل چهارم هم به بار ننشست روی این اساس این ادله که به جایی نرسید قول مشهور به ما و مشهور هم که اعتبار مستقل که ندارد ما ادله داریم بر جواز ادله ما بر جواز انتفاع شنیده می شود به تعبیر خود ایشان به این مضمون که از ابوار و اوراس غیر مالای و کل و لحمو هم استفاده می کنن برا تسمید و احراق و استخراج گاز ایشون کواقیب. ما گفتیم که از لحاظ آزمایشگاه ها و مختبرات علمی قطعا این اعیان قابل استفاده هست، منفعت که دارد خیلی خوب، منفعت که داشت عموم تجارت هم انترازن هم شاملش می شود. بنابراین حکم این است که ابوال ما لا یوکل و لحمو بی و شراش جایزه. اگر بی ام نمیگید بازم ما عقد نشینی بکنیم، معامله خرید و فروشش جایز است. کمان شرعی ندارد برای اینکه ادله نجاست مانع بودن نجاست از معامله و اشتراط مالیت و دلیل بر اینکه بله حرمت عک مانع حرمت معامله بشود تمامی این ادله تمام نبود، اشکال داشت. ادله ما به قوت خودش باقی است. اگر نگیم سیره هم وجود دارد بر صحت معامله، حد اقل معامله بین مردم وجود داشته. معامله که وجود داشت مصداق می شود برای آیه اوفو بالعقود. بوده بین مردم معاملش، معامله که بوده اوفو بالعقود مطلب رو زیر پوشش قرار میده. یک نکته بگم بعد بحث بعدی در باره جواز بیع خور و روس این حیوانات چرا جداش آوردی؟ برای اینکه روایات جداگانه دارد و متضارب و متعارض که در مکاسه ما خوندید قواعدی هم از جمع عرفی چیست، هم چیست، برای شما شاید توضیح بدم انصراف چیست. اینو فردا یه نکته را اینجا توجه کنید، نکته نسبتا جدیدیه و اون اینه که گفته می شود آقا این احلن ناهر بی و اوفو بالعقود و تجارت را امترازه اینا اصلا اطلاق ندارد، نه عموم دارم اطلاق. چرا؟ برای اینکه اینها در مقام اصل تشریعه. نقطه خیلی جدید، همه به اینا استناد میکنند، میگه آفو و لقود عموم دارد، احل الله به اطلاق دارد. نه اطلاق دارد عموم. چرا؟ شرط اطلاق و عموم چه بود؟ در مقام بیان باشه. اینا در مقام اصل تشریعه.
فرق مقام بیان و تشریعه بود؟
این فرق و مقام برای تشریح که
خیلی از تحمیم و شما رو فرمه
ولی خیلی خوب. فرق مقام بیان و تشریح اینه که فرق ابتدایی شد که شما خیلی واضح بلدی که یک حکم هنوز تشریح نشده و شرع اعلام میکند که این حکم واجب است یا مستحب. حکم را ابتداءً به عنوان یک جعل شرعی اعلام میکند. مقام بیان اینه که حکم اجمالاً یا ارتکازاً یا به بیان دیگر آمده است، با بیان دوم میخواهد حکم را به طور کامل بیان بکنه که دیگه حالت منتظری نداشته باشید. این کامل اعلام شد تقریبا از باب مثال شکل فهرست و تفصیل. این یه مطلب را فهرست میکنه و تفصیل میدارد. اشکالی که شما برخوردید معروف نیست در بین فضلا و اهل بحث تقریبا این اشکال یا مطرح نمیشود یا کم متها حق شما ادا کنید که بنده حقیق این اشکال را ادعا نکردن. این اشکال را سید الحکیم در نهج الفقاهه شرح بر مکاسب یک کتاب دارد غیر از مستمسک در باره اطلاق این آیه بحث میکنه. جوابش رو از مسلک سید الاستاد داریم و راحت هم هست و اون اینه که معاملات آقا امور اقلائیه هستن، بیان نشده نیستن، از اموریست دائر بین اقلا، بیان شده و دارج، واقعیت دارن، ابداع نیست، تشریع ابداع. دقت کردید؟ بنابراین ابداع که نبود میشه مقام بیان. برای سلامتی آن را سلامتی